اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 9 عنوانش هست حضوری در پوشش ظهور، و ربط هم دارد به اون شماره قبلی که راهی در تماشای زیبایی ها. خب حالا اینجا داره میگیم که حضوری در پوشش ظهور، یکی از بحثای خیلی خوبه حکمت متعالیه همینجاست که گاهی وجود رو ظهوراتش میپوشاندش. خب حالا پس ما در کجا قرار بگیریم که در نسبت با اصالت وجود ظهورات رو مشخص کنیم؟ نمیشه که آخرش وجود از طریق ظهورات پوشیده میشه، اما ما میشه که در یه نسبتی در استقراری که با اصالت وجود پیدا میکنیم همه اینها رو یه جوری وجود ببینیم. وقت وجودی که به ظهورات مختلف در اومده است که نباید پوشش وجود بشه، باید خود وجود بشه، و این لازمش نیست که اصالت وجود رو طوری درک کنیم که همه این عالم رو به این معنا در بر میگیرد. باز حالا بحث ما روی ظهوره، با یعنی میخوایم بگم در جایی قرار میگیریم که ظهورم همون وجود است به معنای خاص. من متن میخونم، در واقع اولش این سوال است که این که اصالت وجود از چه سخن میگوید امری است که در ابتدا باید روشن شود. باز دوباره همین تاکید داریم، اصالت وجود چی را پیش میارد که ما در نسبت با اون چه که اصالت وجود پیش میارد خب باید خودمون را در همه جا حاضر کنیم. ادامهش این است، آیا اصالت وجود همان حضوری نیست که با ظهوری پوشیده شده؟ ببینین اصلا نرفتیم تو اصالت وجود فکری و مفهومی، میگویم آیا اصالت وجود یه حضور است که این حضور حالا با یه ظهوری پوشیده میشه. و چی پوشیده شد؟ پوشیده‌ای که در واقع ما حس حضورش رو داریم، در عین اینکه میبینیم این داره با چیزی به یه معنا نمیدونم میتونم بگم در حجاب میره یا نه در توقف، یا باز توقف هم کافی نیست، در محدودیت. این خوبه، یعنی یه چیز عجیبی است که بازم وجود است در صحنه، به اعتبار اینکه اصالت وجود به معنی واقعیش یه نوع حضور است. ما اینو خیلی نیاز داریم. دیدم آقای دکتر امام جمعه هم تحت عنوان هستی و مستی، واژه خیلی خوبی است، این که هستی در اصالت وجود یه نوع مستی است. خب حالا اینجا میگم که اصالت وجود یک نوع حضور است. حالا این حضور حضوریست که تعبیر را میخونیم، آیا اصالت وجود همان حضوری نیست که با ظهوری پوشیده شده؟ خب حالا اگه این طوره، اگر حضور را گونه ای شنیدن و دیدن بدانیم، حضور را و دیگر شنیدن و دیدن حسیم میدان حضور ما را تنگ نمی کنه. میخواین همون رو دوباره میگم، یعنی شما اگه حضور رو در میدان داشته باشید، اگر ظهور پیش بیاد، میدان ما را از اینکه در حضور وجود باشیم در عین اینکه به نحوی در میدان اومده است، اون حضور ما را که در وجود حاضریم تنگ میکنه. خود میگم که اگر حضور را گونه ای، حالا اینا باید یخته بیشتر در شماره بعدی هم حرف دارد، اگر حضور را گونه ای شنیدن و دیدن بدانیم، دیگر شنیدن و دیدن های حسی میدان حضور ما را تنگ نمی کند، وجودمان همان شنیدن و دیدن می شود. بحث فلسفیش رو راحت بتونیم بکنیم، اما بحث حضوریش را شما می دونید که وجود در ذات خودش به اعتبار وجود خب عین علم است، عین دیدن است، اما نه به چشم. حالا نمیدونم حالا اینجا جاش هست یا نه، این خاطرات فلوتین خیلی بحث اصولوژی ها مال فلوتین یه بحث خیلی خوبی که داره، میگه در اون حالتی که قرار گرفتم با گوشم میدیدم، با چشمم میشنیدم، داره گزارش میده. حالا اینم خیلی بحث خوبی شده است که چرا، خب برای اینکه در متن وجود که قرار بگیرید حضرت رب العالمین بالاخره مگه جز اینکه یکی از صفاتش خب دیدنه، اما پس بودشون دیدنه، بودشون شنیدنه. اشکالی بسیار زیادی که پیش اومد برای دکتر سروش اینا همین جا بود که اینا نتونستن بفهمن که نه واقعا قرآن کلام خداست. یه حرف عجیبی دیدم میزنن همون سالا که آخه لازمه یه گفتن اعضاست، نه کی گفته لازمه یه گفتن، در نسبت با ما میشنویم بدون اینکه اونجا کلامشون لازمش صوتی باشید که زبان بخواد. من حتی مثال زدم، مثلا برای خودتون مگه پیش نمیده، برای من پیش اومده که آدم یهو تو خواب میشنوید، خب این شنیدن میشنوه قشنگ میشنوه، مکرر پیش اومده از که یهو دیدیم در خونه را زنگا میزنن سحر و مارم از اون چند بار پیش میمن، یا رفتیم در خونه دیدیم هیچکی نیست، صوتی بود که ما بلنشیم سحریمون رو بخوریم. یعنی این صوت که ایجا وجودی بود، حالا اینا وروده خودش وقت میگیره، اما این خیلی نکته است، باید برگردونیم به حضور ها. یعنی تا اینجا را شما میتونید استدلال کنید که وقتی وجود در صحنه است، وجود همه علم ها و حواشی علم داره، خب معلومه از خدا میبیند، خدا میشنود. خب حالا بحث خودمونه که میگیم که همینطور که ما میتونیم اگر حضور را گونه ای شنیدن و دیدن بدانیم، حالا میریم جلو، دیگر شنیدن و دیدن های حسی میدان حضور ما را تنگ نمی کنه، وجود ما همین شنیدن و دیدن میشود. اینجا خیلی خوب است که اگه لاغل رفقا حساس بشن، چطوری شما اگه بخواید آزاد بشید از قیاس ارسطویی باید یه نوع بود، یه نوع فهم دیگه رو مد نظر بیارید، ممکن است که این سیطره داشته باشید که خب بازم بگم چطوری، یعنی اگه بگم چطوری در واقع رفتین تو چی، دوباره رفتین توی اینکه قیاس میخواید بکنید. اما نه، خود همین که ما میتونیم یه جور دیگه فکر کنیم که بدون اینکه بخوایم مقدمات صغرا و کبرا داشته باشیم، یه نوع فهم دیگه‌ای پیش میاد، یه نوع عقل دیگه‌ای پیش میاد. اینجا هم همینه، ما آیا میتونیم یه نوع دیدن دیگه‌ای رو در صحنه داشته باشیم که این دیدن لازمش ابزار حسی نباشه، میگم با وجودمون ببینیم. خب اینجا ممکنه است بگون سالک در سلوکش این کارا میکنه، راست میگون، اما آیا با اصالت وجودم میشه در این میدان وارد شد؟ این که من میگم بشر آخر الزمان نیاز دارد به اصالت وجود، برای اینکه این بشر آخر الزمان بنا نیست با خانقاه رفتن به این مقام برسد که قلبش کشف حقیقت بکنه، نه، عقلش در میدان دیدن و شنیدن حاضر بشه. فقط شرطش اینست که در اصالت وجود حضوری را تجربه کند. خیلی مدت بود من دلم میخواست این را تأکید کنیم روش که ما با اصالت وجود یعنی حضور را تجربه میکنیم. این خیلی باب خوبیه که باز بشه. و حالا میریم جلو، امریکا آخرین انسان در صدد حضور در آن است، این که میگم اصالت وجود مربوط به یه انسانی است که این انسان بنا نیست با خانقاه به جایی برسه، بناست در میدان عقلانیتش به همچی حضوری برسه. حالا برای همین ببینیم شاهدامون چی، تو من یه حاشیه‌ای اینجا نوشتم. اولا واقعا این مسئله که دیدن و شنیدن را خودش رو ما ببینیم میتونیم باش رابطه برقرار کنیم، واقعا این مسئله که آدم ببیند اما نه چیزی را، بشنود اما نه چیزی را، خود شنیدن پدیدار بشه در موضوعی، خب وقت بعد حالا چی پیش میاد در نسبت با این شنیدن؟ فقط شنیدن. ما گاهی با چیزی که هست شنیدن را حاضر میکنیم پیش خودمون را، ولی خود شنیدن خیلی کاری پیچیده‌ایه. و اگه این آیه قرآن نبود ما عملا نمیتونست، وقتی میفرماد اقرأ خودتون بهتر اینا روش وقت گذاشتین. آخه بعد که پیامبرم فرمودن من چی ما اقرأ، به قول حضرت امام باقر با طور خدا میگه اقرأ، خیلی بحثش خوبه که آخه چیزی نیست که بخوانی اما بخوان. که حالا مثال سادش رو حتما عرض شده، مثلا شاعر هیچ وقت فکر نمی کنه در شعر بگه، بله میگه، نمیدونه داره چی کار میکنه اما میگه، معلومه تازه وقتی گفت خودش میفهمه چی گفت، نه اینکه داره با فهمش میگه، این که دیگه شاعر نمیشه که، این شاعر میگه. حالا اینجا در مورد رسول الله صلوات الله علیه و آله داریم که خدا گفت اقرأ، و شواهدم میگه که به دلیل همینم بزرد گفتن چی را بخونم، خب معلومه چیزی در میدان نیست، خب حضرتم که اصلا سواد نداشتن که بخوان چیز بخونه، ولی خود اقرأ یه نوع حضور میشه. حالا ما میخوام بگم در اصالت وجود یه همچی بروزی، یه همچی شروعی را داشته باشیم. به خدا من این آیه 53 سوره فصلت را خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی هم خیلی زحمت کشیدن، ملا صدرآب هم که خیلی زحمت کشیدن، من متاسفانه تو متن شما نیست اما من میخونم ذهن عزیزان یه خود روش متمرکز بشه. آیه 53 سوره فصلت، اصلا از اولش معلوم میشه که یه آینده ای را پیش آورده است. ببینین سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، خیلی زود به این زودی ها، اصلا چرا؟ خب نشون بده اگه هست، مثل همون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، خب اگه باید بدونم که خب بگو بدونم، نه به زودی میدونی، معلومه است دوباره وقتی هم که میخوای فکر کنی میدونی نه متوجه میشی که نه بعدم میدونی ثم کلا سیعلمون. این چه نوع حضوری است؟ این آیه را ببینید میفرماد سنوریهم آیاتنا، به این زودی ها آیات نشونشون میدیم، فل آفاق و فی انفسه، این هم عجیبه، یعنی در افقی که در پیش میاد تو آیات ها میبینی، بعدم در خودت هم میبینی. خب وقت حالا چی پیش میاد؟ حتی یتبین انه الحق، حتی یتبین لهم انه الحق، آدم میفهمه که این همون حق است. حالا این همون حق است، چی پیش اومده؟ چی دیده است که میگه حق است؟ یکی یه چیزی ببینید که حق نیست که، خب همینجا ببینید بنا شد یه چیزی ببینید اون که حتما حق نیست، پس چی در این آینده برش پیش میاد در آفاق انفس که میفهمه که نه این حق است؟ حالا مثال خود ما، خرم شهر را خدا آزاد کرد، این حق است، خرم شهر را خدا آزاد کرد، خدا که خرم شهر را آزاد کرد، خب خیلی قشنگ از این حرف، خدا رحمتش کنه آقا حسین احمد آقا کاظم. بعدش هم به آیات ها بلدین، اولم یکفه، خیلی خوب آیه، اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید، آیا این کافی نیست برا تو؟ اولم یکفه به رب که پروردگار تو این چنین است که انهو علا کل شیئن، بر هر چیزی. ببین چقدر علامه اینجا دقیق، بر هر چیزی، ظاهره آیه که از شهید، اما الله میگه اینجا منظور مشهود است، به اعتبار اینکه شما میگون خلق منظورتون مخلوق است. مثلا میگون خلق عالم، خلق که، اما میگون یعنی مخلوق عالم. ایشون میفرماد که وقت اصلش اینجاست، آیا اینطور نیست؟ اولم یکفه برب بکن، این که خدا بر هر شیعی مشهود است. همون از که مولا صدرا میگه، میگه شما در اصالت وجود هر چی را نگاه کنین تا وجود نیابید و در افق حضور وجود حاضر نشین که چیزی نمبینید که او بر همه چیز ظاهر است. خب معلومه، خب شما که گل میبینین، دریا میبینین، این آیه میگه نه، اولم یکفه بربکه، آیا اینجور نیست؟ کافی نیست پروردگار؟ این چه حضوری بود؟ آیه را قسمت اول و دومش به هم ربطن، آیا این کافی نیست که پروردگار بر هر چیزی مشهود است؟ چرا گفت علی کل شیء؟ یعنی قبل از این که خود گل در صحنه باشد، اون که بر پیش گل، پیشا پیش با شما رابطه پیدا میکنه، پیش شما میاد، اون در صحنه است. به ربک، رب تو در پیش تو از طریق هر چیزی، علی کل شیء انم تازه، یعنی پیشا پیش اون چیز مطرحه. ملا صدرا همینا میگه، خیلی هم خوب بحث میکنه، میگه هر چی رو شما نگاه کنید اول وجود رو مد نظر قرار میدید، ولی بنده خدا حرفش رو باید خیلی تلاش کنیم تا متوجه بشیم. خب ما آنی که میخواییم وجود را مد نظر قرار بدیم، خب میگم کو وجود؟ خب دست داده که پس معلومه قسمت اول آیه را متوجه نشدیم. قسمت آیه اینه که در آفاق انفسدون پیش میاد. ببین چقدر عجیبه این آیه، یعنی در به زودی اگر این سیر را طی کنی پیش میاد. اگر این سناریه نمیگم بیشین تا برات بگم، من از بیشین تا برات بگم نیست، پیش میاد. خب چیزی که پیش میاد پس معلومه از جنس بیشین تا برات بگم نیست، بلکه پیش میاد. خب حالا بعد که چی پیش میاد؟ چی پیش میاد؟ این که در جان خودت و در آفاق که را پیش میاد، این که حق پیش میاد. بلد این دیگه، حتی یا تبین انه الحق، این که حق از چیه؟ خب اینجاست که خب باید فقط متوجه باشیم که نسبتی با عالم برای ما پیش میاد، یا نسبتی ببخشید با خداوند برای ما پیش میاد در عالم و در جان خودمون. همین، بیش از این در واقع خدا را حذف کردیم از عالم. حالا وقتی این که میگم ربط آیه با هم چقدر عجیب است، این اول گفته است، بعد میفرماد که خب پس اگه این چنین است، آیا پروردگار تو کافی نیست که در هر مواجهه‌ای او در صحنه است؟ انه الحق، انه علی کل شیء شهید. خب حالا با این مقدمه ببینید، حضوری در پیشش، در پوشش ظهور، میگه درسته که آیا اصالت وجود همان حضوری نیست که با ظهوری پوشیده شده؟ بله. اما حالا باز چی اصالت وجود؟ حضوری است که با ظهوری پوشیده شده. اما حالا چی در صحنه است؟ باز دوباره همون حضور. اگر که این نباشد که میشه اصالت ماهیت. خیلی عالی است این که ما متوجه بشیم عظمت اصالت وجود حضوری است که از طریق ظهوری پوشیده میشه، تا باز اونچه که در صحنه میاد اینجا عجیبه با که باز حضور است. به نظرم من این شعرم اینجا آشیه نوشتم که به هر شکلی که خواهی جامه میپوش، که ما آن قد رعنا میشناسیم، که من آن قد رعنا به هر، خیلی خوب گفته است. یعنی این دیگه شاعر نیست، این دارد گزارش حضور خودش را ناخودآگاه در زبانش جاری میکنه. میگه به هر شکلی که خواهید، من تو را میشناسم، یعنی باز وجود، یعنی باز وجود، باز حضور در شکلهای مختلف. حالا در شکلهای مختلف چی میمونه در صحنه؟ باز او، باز او میمونه دیگه. اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیء شهید، دیگه خوبه که روش فکر کنی. در شماره بعدی شاید کمک کنه، میگه وجود سخن میگوید. حالا با همین فراز میریم جلو. ما چه چیزی را مینگریم آنگاه که به وجود میاندیشیم؟ اندیشیدن ها مفهوم منظورمون نیست، باز اندیشیدن یعنی همون حضوری که در پیش است. میگه خب سوال است، ما وقتی که به وجود میاندیشیم چه چیزی را مینگریم، یعنی در نگاهمون چه چیزی پیش میاد؟ وجودی که با همه چیز با ما سخن میگوید و ما در همه چیز سخن وجود را میشنویم. بله، به اعتبار رابطه حضوری با وجود، ما رابطه حضوری با وجود را نفی کنیم هیچ کدوم این بحثا معنی نمیده. اما وقتی که ما دوباره سوال نیست، ما چه چیزی را مینگریم آنگاه که به وجود میاندیشیم؟ من دلم میخواد این اندیشیدن ها، همون حرف هایدگر خوبه با که اندیشیدنی چیز اینه که نمی اندیشیم. خب پس حالا میخوام بیاندیشیم. ببینید دغدغش خیلی زیاد است که خود اندیشیدن یک نوع احساس حضور در، به نظر خود من، در آغوش وجود است، بدون اینکه نسبت ما با وجود نسبت دوگانه باشد. حس حضوری بیشتر که اسمش هم میذاریم اصالت وجود. حالا اون شماره، یعنی حالا بعدش میگه رویارویی با چهره های گوناگون حقیقت رو هم من نظرم است بخونیم. شنیدن امر بی صدا، نوعی شنوایی می طلبد که هر یک از ما از طریق حاضر شدن در وجود خود آن شنیدن را دارا هستیم. یعنی شنیدن امر بی صدا، خب همون که اشکالی که متوجه آقای سروش شد، فکرت باید که یه صدایی بیاد تا یعنی امری که صدایی ایجاد می کند باشه تا ما بشنویم. و خیلی تعبیر امر بی صدا، خب امر بی صدا به اعتبار این است که ما در پیش خودمون یک صدایی را می شنویم. این صدا در کوه دلها بنک کیست، خدا رحمتش کند نظامی را. گه پر از زین بنک این کوه، گه توهیست، هر کجا هست آن حکیم اوستاد، گفته او از جان ما خالی مباد. اصلا تعبیره این صدا در کوه دلها بانک کیست، بعد میگه متفاوت است، گه پر از این بانک این کوه، گه توهیست. اما بالاخره این صدا که از جان ما بیرون نیست که. شنیدن امر بی صدا نوعی شنوایی میطلبد که هر یک از ما از طریق حاضر شدن در وجود خود آن شنیدن را دارا هستیم، اما به درستی به کارش نمیگیریم. راست میگه، یعنی به کار دیگه بحث اخلاقی که نیست که، بحث حضور بعد از حضور است. یعنی یکی از خطراتی که من شما را تهدید میکنه و تو بحث مرحوم ملا محمد بیدابادی عرض شد، این که اصلا صراط و وجود که دوتا نیست که. وقتی ما با وجودی که بیکرانه هست روبرو میشیم یعنی صراط. حالا اگه صراط هر جاش واسید دیگه صراط رفت، در صورت که صراط موضوعیت ماست. این که میگه اما به درستی به کارش نمیگیریم، یعنی حضوری بعد از حضور رو دنبال نمی کنیم. حالا اینجا بحثش نیست، ولی واقعا آدم درک بعضی از اولیا را میبیند که اینا حضور بعد از حضور همه شخصیتشون است. همه شخصیتشون حضور بعد از حضور است. اسمانش حساب کنید، واقعا هر آن کس دانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه ای. من مکرر گفتم، من اینا مصداقش آیت الله بهاءالدین حس کردم، یعنی واقعا اینطوری. یعنی اصلا آدم نمیتونست بگید این مرد یه آدمی است که همطور بلده، اصلا بلدی اینا تو شخصیت ایشون نبود. جهانیست بنشسته در گوشه، خیلی بزرگ بود این مرد. بله، این شنوایی نه تنها به گوش، بلکه حتما میدونید که مرحوم امام به آقا مصطفی فرموده بودن که برو سراغ آیت الله بهاءالدین، اگر راد ندادن پشت دیوارشون واس، پشت دیوارشون واس. ما نمی فهمیدیم این چه نسبت، تازه کی، وقتی که امام در ایران بودند و این حرفا. داستانی داره این قضیه. این شنوایی نه تنها به گوش بلکه به تعلق انسان به وجود وابسته است. خیلی حرف خوبی، که ذات انسان با آن هم نواست، هرچند از نظر ظاهر چشمگیر نیست. اصلا اگه چشمگیر باشد که توقفات محدودیت میاره، ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، شاید این جلسات برای همینه، ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، میگوید آن وجود حقیقت همه چیز است. همه چیز در مسئله وجود غرق. فقط من دوباره برمیگردم اون عرضی که چند بار تکرار کردم، یعنی اگه ما در حضور وجودی خودمون حاضر نشیم، اصلا هیچ وجودی برامون معنا نمیده، میشه مفهوم. ما در حضور وجود، تنها، این تکرار عرضای قبلی منه، تنها چیزی که، تنها نحوه از وجود که برا ما وجودیست به معنای اصالت و میتونیم درش حاضر باشیم، وجود خودمونه. بله، بعدش این وجود در سعه عین و ربطیش گسترش پیدا میکنه. حس حضور بیکرانه ای که در مسئله وجود هست، از طریق وجود خودمون حاضر میابیم. حس حضور بیکرانه وجود رو حاضر میابیم. اما همطور که دقت کردین، این شنوایی نه تنها به گوش بلکه به تعلق انسان به وجود وابسته است، که ذات انسان با آن هم نواست. اصلا ذات ما حقیقتش همون وجودی است که به همون معنایی که ما خودمون وجود حس میکنیم از خودمون، هرچند از نظر ظاهر چشمگیر نیست، ولی اگر با آهنگ تعلق انسان به وجود آشنا شویم، میگوید آن وجود حقیقت همه چیز است. و اگر انقلاب اسلامی را با نوای وجود بفهمیم، در ساحت چیزی حرکت میکنیم که همواره در برابر خود با چهره های گوناگون حقیقت روبرو خواهیم بود. مسئله خیلی جدی است که ما در یه حضور فوق‌العاده‌ای از طریق تاریخ قرار می‌گیریم. یعنی همون که می‌بینید، یعنی ما در نسبت با وجود خودمون با چی رو برو می‌شیم؟ با خدایی که به سوی ماست، وگر نه، نه خدایی که ما به سوی او هستیم. اون جدا. ببینید، گفت کل یامن هو فی شأن، فی شأن به چی؟ به این که پیش ما بیاید. چون مگه قبلش نگفت که طلب ما کردیم؟ وقت ما طلب کردیم که اون اومده است، پس به سوی ماست. این به سوی ما خیلی عجیب میشه که ما در حضور تاریخ قرار میگیریم. تاریخی که ما میگویم یعنی چه؟ یوم، کل یومن هو فی شأن، هر یوم و روزگاری او به شأنی است. به شأنی به چه؟ به اعتبار چی؟ به اعتبار این که به سوی ماست. چرا به سوی ماست؟ برای اینکه یسأله من فی السماوات والارض. و پس معلومه است که ما در خلأ خودمون رو حس کردیم که او را در این خلأ حاضر میدونیم. خب یومنم گفت، یعنی در روز و روزگاران این پیش میاد. حالا چی شده است که امثال هایدگر به این رسیدن؟ این برای خود ما سوال است. ولی این که بالاخره با این آیات قرآنی بر پیامبر ظاهر شده است، خیلی زودتر اینا رو میشد ما متذکر بشیم، نشد. آری، انقلاب اسلامی در این زمانه مانند اسلام در ذات خود بنیادی، در ذات خود اینجور کاماره میخواد. آری، انقلاب اسلامی در این زمانه مانند اسلام در ذات خود بنیادی است که بودن هر کس را معنا می‌کند. ممکن است هنوز این جمله آخر ابهام داشته باشد، ولی شروع خوبی است که انقلاب اسلامی یه بنیادی را به ما میده، و این بنیاده که میشه گفت اگر از اون ورتون که سرکگی افزون کند به معنای نیهیلیس، پس شکر را واجب افزونی بود. به معنای حضور تاریخی که بنیاد ما رو در بر میگیره. نمیدونم راه دیگه هست یا نه، به خودتون بهتر میدونید. میشه اینجا گفت که هر کس که در این شرایط نیست، حرف گادامر درست است، تفکر ندارد. اگه تفکر تاریخی است، هیچ زنده تاریخی جز همین تاریخی که ما به عنوان انقلاب اسلامی داریم تاریخ زنده ای نیست که درش باشیم. حالا خیلی دیگه همین خستتون کردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که من به نظرم رسید توی این بحث، خب اگر ما همونطور که اینجا فرمودید اصالت وجود رو یک حضور ببینیم، شاید اینجاست که به معنا بگیم حالا یک حکیم صدرایی بیشتر از این که شاید خودشو مشغول کنه به یک به تعبیری اشکال و جواب، بیشتر در صدد یه نوع در واقع به حضور کشوندنه. یعنی به این معناست که شاید اینجا نمیدونم میشه گفت که مسئله ولایت جای خودش رو در واقع نشون میده. یعنی با یک چنین درکی وقتی ما نسبت به مسئله وجود توجه میکنیم و به تعبیری وجود رو یک نحوه حضور میبینیم تا یک نحوه ظهور، اینجا در واقع مسئله اینه که یک شأن ولایت یا حالا سیاستی در واقع پیش میاد، یعنی در معرض گذاشتنی پیش میاد. چون خب مسئله ولایت رو شاید این طور بشه مثلا بهش فکر کرد که خب بنایی یک عالمه، حالا من با اون واژه های مثلا شاید یه مقداری تو فضای مثلا هایدگر میفهممش که در واقع وجود و حضور در نسبت به وجود، حضور در یک عالمه. تا در واقع عالمی قرار نگیره مقابل انسان ها، وجود در واقع احساس نمیشه. و خب حالا در واقع به نوعی وقتی که مثلا ما در نسبت با مثلا زمین اگر اون عالم برپا نشه، در واقع ما چیزها رو میبینیم، در واقع با ماهیات روبرو میشیم و اشیان که ما رو به خودشون معطوف میکنن. و اینجاست که شاید بگیم مثلا اون شأن حقیقی انسان در نسبت با ولایت در واقع جایگاه اصلی خودش رو پیدا میکنه که بنای یک عالمه. تا توی اون عالم شنیدن به تعبیر شما مثلا محقق میشه، تا چیزی را شنیدن، گویی انسان بینا میشه و بصیر میشه و شنوا میشه، تا اینکه در واقع مثلا چیزی را ببیند یا چیزی را بشنود. نمیدونم حالا اینا درست گرفتم از بحث شما یا نه، ولی خب حالا نمیدونم، من مقایسه میکنم با مسئله که دنیای امروز هست و خب شاید مثلا فرض کنید که توی هوش مصنوعی تفاوتی که هوش مصنوعی با انسان داره اینه که شنوایی نداره، به تعبیری همه چیز در یک لایه‌ای مثلا تحلیل میشه و به یک کدی تبدیل میشه. اون کد حالا یه به اصطلاح مثلا یه واکنشی رو ایجاد میکنه، ولی اینکه انسان مشتاق شنیدنه تا اینکه چیزی رو بشنوه، این شاید چیزیه که توی مثلا فرض کنید هوش مصنوعی نیست. یعنی انسان فقط میخواهد بشنود تا اینکه یک چیزی رو بشنوه و نسبت بهش مثلا بگیم یه واکنشی داشته باشه. حالا البته به هر حال انسان تقلیل یافته در دنیای امروز که با بی عالمی روبروه و به تعبیر در ساحت وجود نیست، خب این انسان هم شاید این در واقع اشتیاق به شنیدن رو از دست داده و بیشتر به دنبال چیزهایی است که بشنوه. ولی حالا نکته ای که من به نظرم رسید و حالا شاید مثلا از ابتدایی نکته نهم تا اون انتها که در واقع طرح بحث انقلاب اسلامی رو شما میفرمایید، یه مقداری من این طور میفهمم و خب اینجور درک میکنم که خب اگر مسئله تفصیل انقلاب در واقع وسط هست، چه نسبتی با این حکمت صدرایی و اصالت وجود داره؟ یعنی اون درک ما از وجوده که ما رو میکشونه به این در واقع بگیم مثلا صحنه انقلاب اسلامی که اون بنای یک عالمه، بیشتر از این که بخواد در واقع حالا یه امر سیاسی به معنای مرسومش باشه. ببخشید من
این نکته خوبیه که به یه عالمی حاضر میشیم و حالا به قول شما نسبت ولایشم این که برای ولایت جز این است که یه جهانی میگشاید، دستور اینا که نیست که یه افق گشاییست که خودشون گزارش حضور افقی خودشون رو میدن. مثلا همه عمان زمانی هم کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. خودش هم داره گزارش حضورش رو میده، در من انسان آشنایی میکند، در من انسان یادم رفت ادعای آشنایی میکنه. خیلی عجیبه است که خودش هم داره گزارش یه حضور رو میده، ولی حقیقی هم حقیقتا این طوریست، انتخابیست که دارد ازش گزارش میده. روش میشه فکر کرد؟ بله. در من انسان خود نمایی میکند، ادعای آشنایی میکند. عجیبه.
خدمتون عرض کنم که حیفه که بحث بیاد پایین، اما از باب اینکه حالا شاید یه زاویه از بحث باز بشه و بزرگوارا بتونن تو امتدادش مثلا یه بیانی بیارن، من دو تا نکته مختصر عرض میکنم. تو نکته شماره 9 که فرمودین حضوری در پوشش ظهور، خب این فکر میکنم امریه که حالا بخوام به زبان خود صدر را بهش اشاره بکنیم، بحث اکتشاف و التباس را مطرح میکنم که در مورد حقیقت یا وجود حرف اینه که اکتشافه و التباسه، یعنی وجود به مجردی که بخواد آشکار بشه متعین میشه. خب ما با چی روبرو هستیم؟ ما با عمر متعین یا اسمی که ازش میبریم به اسم ماهیت یا موجودات روبرو هستیم، ولی انگار حکمت برگشتنه به اون ساحتیه که شخص بتونه در مواجهه با اون ظهورات و عمر متعین به ملاقات وجود بره،
حجاب نشه براش.
و خب خیلی جالبه که یه خورده همطور که اون فرمودین هم جلسه قبل همین جلسه، ما باید بیشتر حکمت را یه سلوک و یه سیرورتی تو نفس انسانی ببینیم، یه سرات ببینیم. یعنی تعبیری که جلسه قبل داشتین بحث شدن بود، این چه اصالت وجودیه که به شدن انسان محقق میشه. خب از این جهتش انگار داره آروم آروم روزنهای جدی یا نسیمهای جدی وزش میگیره که ما باید واقعا صدرا رو به گونه ای دیگر دو مرتبه بازخوانی بکنیم. داره خودشو نشون میده که اون سیرورت را تفصیلا باید بتونیم دنبالش بکنیم. توی اون بحث عالم بود که فرمودین روی با چهره های گوناگون حقیقت، و خب یک گوش دیگری میخواد. انگار طلب مولوی هم تو مثنوی خیلی جاها این شکلیه. حالا گاهی اوقات تعبیری که به کار میبره تعبیر اینه که گویا گوشی که شنوای اون حقیقت نباشه گوش انسانی نیست. و حالا مثلا تعبیر حالا یه همچین حالی که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، زیرکی زن است و حیرانی
نظر.
و اون حیرانی هم انگار اقتضاء مواجهه با وجوده. یعنی در پس این که شخص با وجود اگر مواجهه بشه، این نیست که مسئله براش حل میشه، انگار شدت طلب و حیرت و شیدائیش بیشتر شعله ور میشه. و از این جهتش انگار سیر در مظاهره لاچن این حیرت، حالا مثلا همین یه در عالم بودنی میخواد که ازش حرف داریم میزنیم. شاید ممکنه مثلا از این مباحث ما اونجور نتیجه بگیریم که هر کسی با وجود رو بروه، فقط یادت باشه ببین هر چیزی یا میبینی اول وجودا میبینی بعدش اون شیء رو میبینی. خب میگه فهمیدم خلاص شد. ولی مثلا جمله ای که خدمتتون عرض کنم شاید تو این دو سه جلسه جور به جور هی تکرار میشه و سوال فکر میکنم باید سوال بودنش ازش یکم محافظت بکنیم، اونم اینه که ما به چی نگاه بکنیم؟ به وجود نگاه کردیم. چون ممکنه بگیم خب همه چه دارن وجود میبینن پس خلاص قضیه انگار سکه میافتد همه دارند و هیچ طلبی انگار باقی نمیمونه. ولی گویا مسئله ای که انگار فرود این بحثم به بحث انقلاب رسید، اگه کسی نتونه در مواجهه با انقلاب قرار بگیره، اصلا مواجهه با وجود رخ نداده، صرفا نظریه اصالت وجود را باش شرده آشنا شده و ذهنش پذیرفته قانع شده این شکلی، اما مواجهه حضوری انگار یه گستردگی یا وسعتی میخواد که اون حضور تاریخی رقم میزنه اونا. توجه به انقلاب به معنای یک حضور تاریخی برای ما این مسئله رو مثلا میسر میکنه،
به خصوص در زمان. خب میدونین اون وقت چه روایات ها ببینین، فهم که کسی در زمانه خودش نیست اصلا خیردی نداره. خیلی عجیب از این روایات که عاقل اونی است که بفهمه زمانه حکایت ها دارد. یعنی خوب نکته ای را بابش با کردین که در واقع اون خردمندی که حتی در نسبت با وجود بتونه یه نحوه حضور داشته باشه اینه که بفهمه زمانه چه حکایتی براش پیش آورده است. و حالا اینجا هم چقدر عجیبه که آدم مافوق رویدادهای روحی را حس کنه. حالا تعبیر ما این بود که بابا این انقلاب اسلامی یه آغازی است. همین که واژه آغاز میاد وسط یعنی ما یه چیزی بیش از اونچه که ظاهرا حادثه ها دارن پیش میارن دارد پیش میاد. این خوبه از این آغازی که ما درش قرار میگیریم در واقع صراطی است که حاضر شدیم درش. خوبه، این نکته خوبیه.
میتونیم تو ادامش اینو بگیم که اصالت وجود بیشتر از اینکه یک نظریه باشه یه قصه است، یه ماجراست و ما باید ماجرا رو پیگیری بکنیم نه اینکه نظریه رو اثبات بکنیم.
آره این که خطرناک، یعنی اگه اصلا رفت تو نظریه عملا از اون حضور خارج میشیم. و حالا روی اینم یواش یواش فکر کنیم آیا چطوری پیامبر آخرالزمان با اقرا یک حیاتی را به بشر آخرالزمان دادن؟ آیا در همون راستا خب بله ما آخرش چاره ای نداشتیم که به خانقاه و سلوک های فردی کشیده شدیم، چاره ای نداشتیم. یعنی شما خودتون رو بزنید در زمان ابن عربی، خب ابن عربی میتونست این حرفا رو در یه حیات اجتماعی با زمانش در میون بذاره؟ نمیتونست، اما معطل نشد. میموند که ما گویا الان میتونیم با عقل بشر صحبت کنیم. به همین جهت میشه گفت که دارد با اصالت وجود مخاطب کل بشر به کلی مخاطب قرار میگیره. دلم میخواد روی این حالا هر وقت شد با هم صحبت کنیم که گویا دیگه جهان دیگه شده از اون خانقاهی که ما میخوایم، و البته جنس سلوک هم دیگه سلوک خاص میشه که آدم در عقلانیت خاصی همچنان خودش را حاضر، چون بحث همیشه عرفان بحث حضور است، بحث مفهوم که مال مدرسه است، پس آخرش یه نوع عرفان است، اما عرفانی که این عقلانیت بشر باید شکل خاصی به خودش بگیره. به نظرم حالا با این دیده که باز دوباره متن ملاحظه بفرمایید بد نیست که ما امروز میتونیم به همه بشریت رو دعوت به یه نوع سلوک بکنیم بدون اینکه اون واژه یه سلوک که ما را میبره توی خانقاها توی فردیت از این واژه استفاده کنیم. اما داریم به راهی میریم که بشریت دارد در سلوک قرار میگیره. و حالا اون جمله که بشر آخرالزمانی را باید مد نظر قرار بگیریم، یعنی همه بشریتی که در این عالم حاضرند.
سلام. میشه من برام این مدتی که این موضوع مطرح شده، چون خب ما انگار مدام داریم باش فکر میکنیم، یه چیزی که پیش چشمم اومده مثل اینه که کل تاریخ این 14 قرن اسلام رو مثل 4 تا اپیزود توی یه فیلم میبینم. اول ظهور اسلامه تا مثلا رحلت پیامبر یا حتی بعد از دیگه عاشورا، یعنی این چند سال اول اسلام. دومی اپیزود دوم مثلا عصر صفویه است و بعد انقلابه. یه چیزی، یه ربطی، یه مسیری رو این وسط حس میکنم. اینکه حق یه اسلامی مثلا با مدینت النبی و در ذیل حضور پیامبر ایجاد شد، ولی خیلی زود اون اسلام حقیقی و اون حقیقت اسلام به خفا رفت با اون فضایی که حالا خلفا داشتن و بعد دیگه شدید ترش با بنی امیه. اگه مثلا بخوام بگم که تو اسلام کی سکولاریسم رو پایه‌گذاری کرد، بعد بگیم با بنی امیه. یعنی اینکه یه حکومتی باشه که حقیقت اسلام توش نیست. همون که وقتی پیامبر میگن که اگر قرآن اهل بیت با همان هرگز از هم جدا نمیشن، هر قرآنی که بی اهل بیت اصلا دیگه یه ذرم قرآن نیست. همینو اگر بعد بیاریم، حالا تو ساحتای انسانی هم میشه دربارش حرف بزن، بعد تو فضای صفویه این فضا ایجاد میشه که یه بود باطنی از اسلام آشکار میشه. من برداشتم از اون چیزی که مثلا برای ملا صدر رخ داده، بیش از این که مثلا جواب مثلا سوال ها یا مسائل جامعهش رو داره میده، مثلا یه جور به سطح حس میکنم. اینکه یه فضای ایجاد میشه برای بشریت که میشه دوباره باطن اسلامو بر بشریت نازل کرد و یه گوشی هست که میتونه این باطن اسلامو بشنوه.
نکته خوبی هست این بعثت که میگی، یعنی صدرهای بعثت هست، ادامه یه بعثت،
ادامه یه بعثت. بعد انقلاب اسلامی اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی من همیشه از صحبت‌های شما انقلاب اسلامی یا همه چی میشنوم غیر یه سیاست یا سیاست زدگیه مثلا خالی. درسته که سیاست یه عرصه از وجود انسانه که اگر بخوایم به انسان سکولار نگاه نکنیم یا به حقیقت سکولار نگاه نکنیم قطعاً به هم آمیخته است. اگر اینجوری به انقلاب اسلامی نگاه کنیم که نه اقتصاد خالیه، نه سیاست خالیه تنهاست، نه فرهنگ تنهاست، انگار با وجود امام خمینی در امتداد همون چیزی که برای صدرا پیش اومد و حالا به قول شهید آوینی به سطح دوباره انسان، دوباره داره یه اتفاقی برای بشر میفته که حالا شرایط چیه. اون موقع مثلا یه اسلام باطنی پیش اومده، الان ما در ضمن جامعه مدرن داریم با حقیقت دوباره مواجه میشیم. یعنی من این جمله که شما فرمودین که مثلا صدرا مدرنه و مثلا اینو نگین تازه درد سر میشه، میشه اینکه صدرا طلب انسان مدرنه این چند صد سال به سکوته، ولی الان یه مجالی برای شکوفایی و برای شنیده شدن، ولی برای انسانی که در مواجهه با مدرنیته است داره.
جهانی بودن قضیه را که حس کنیم وقتی دیگه طلب میکنیم حق ندارد استکبار دیگه باشد، میدونی چی میشه؟ یعنی آینده این اصالت وجود نیست که نمیتونه حاضر باشد، ولی حجاب هم اصالت پیدا کنند یا نسبت به حجاب ها رسالت نداشته باشد. یعنی شما در نظر بگیرید، خب حالا بوده از قبلن بزرگان ما میدن که قبل از صدرا رو دارم میگن، خب نمیشده. یعنی ائمه ما اونجایی که کوتاه نیومدن که نیومدن، اما اینکه همه جهان را مخاطب قرار بدن، خب تنگنای تاریخی نمیذاشته. ولی رو اینا رو بعد فکر کنید، اگر این نگاه خب جهانی است دیگه یقیه استکبارا میگیره. وقت سه اصلا کسرال اسنام جناب صدرا معنا میده، یا همون اعتراضات مرحوم ملا محمد بیدابادی که که ملمجه میره شیراز که یقه حاکم را یه جوری فشار بیاره. اصالت وجود اصلا جنسش جنسی است که درگیری هم تو دلش هست، حالا جا خودش و که اومده در جهان حاضر شده است. و امام ها میبینین دیگه، امام این امام اسلام حقیقی را که نشون میده میفرمد والله همه اسلام سیاست است. یعنی همون اصالت وجود در حضور جهانی خودش. بله میشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. در مورد این شنیدم که تو متنتون بود، ببینید من فکر میکنم مثلا ما اگه ابزار نخواهیم بخواییم بشنویم، ما مثلا یه چیزی میتونیم یه جور شنیدن داریم اعتباریه، مثلا اعتبار میکنیم میگویم که چراغ سبز شد یعنی چی؟ یعنی بفرمایید برید. چراغ قرمز شد یعنی مثلا وایسید. اینم یه جور شنیدنه دیگه، ولی ما اعتبارش کردیم. حالا مثلا ابزاری هم بیان نشده. یه شنیدنی دیگه هم میشد مثلا اینجور باشه که اون چیزی بود که شما بیان میکردین، میگفتین یه جوونی بود ارتباط داشت با علامه یا با یکی از شاگردای علامه و بعد توصیه کرده بودن، توصیه علامه رو رسونده بودن، گفته بودن که میگن که مشغول المیزان باشید، چرا المیزان رها کردید. اینم باز یه جور شنیدنه. حالا ابزار اون مثلا خود اون جوون که داره میشنوه ابزارش نمیدونم چیه، ولی ابزار مثلا عادی که ما داریم نیست. خب اونم باز یه جور شنیدنه. ولی مثلا من احساس میکنم و حالا اینا با وجودی که سرج خودش خوبه، ولی شنیدنی که ما از انقلاب اسلامی انتظار داریم اینا نمیتونه باشه. مثلا ما یه روایت داریم، همین روایتی که در مورد اصحاب امام زمان میگن که اصحاب امام زمان هر جا گیر میکنن نمیدونن باید چیکار کنن، به کف دستشون نگاه کنن. یا مثلا یه روایتی که داریم اصلا مختص اصحاب امام زمانم برای مثلا آخر زمان نیست، میگن اصحاب ایمان، اهل ایمان به قلبشون مراجعه کنن ببینن به قلبشون چی میفته. خب ببینیم مثلا ما ببینیم این چه فضایی میخواد که این اتفاق توش بیفته. مثلا من فکرشو میکنم و میگم که آیا تو دوره صفویه، تو دوره مثلا قاجار اینا فضا یه جوری بود، بستر یه جوری بود که مردم به قلبشون مراجعه کنن ببینن چه کار باید بکنن. حالا مثلا تو علما خب شاید فرق میکنه، آره بعضی علما واقعا میتونستن به قلبشون مراجعه کنن، یا مثلا خواب ببینن، تعویلش هم خودش یه جور گفتگو بود دیگه، تعویلش رو پیگی بگیرن، اینم باز یه جور شنیدن بود. ولی من احساسم اینه با تو انقلاب اسلامی یه بستری فراهم شد که همه مردم میتونن به قلبشون مراجعه کنن ببینن چی میگه قلبشون. اینم مثلا صدای انقلاب اسلامی رو اینجوری بشنون. خب انگارو انقلاب اسلامی یه توحیدی وسط آورد که مردم میتونن جمع بکنن ببینن قلبشون چی میگه. مثلا ما سر سلیمانی ها نگاه میکنیم، ما انقلاب داره از زبان سر سلیمانی حرف میزنه، خود سر سلیمانی هم داره دریافتش از انقلاب اسلامی بیان میکنه. اصلا ما نمیدونیم این سر سلیمانیه داره میگه یا انقلابه داره میگه، یعنی ما نمیدونیم کدومشون دارن حرف میزنن، ولی میدونیم که داره هر جفتش از یه چشمه میاد. خب این به نظرم ما این فضا رو انقلاب اسلامی به خاطر این توحیدی که به صحنه آورد، حالا من واقعا نمیدونم ای چه جور فضایی بود، ولی یه دفعه و یه فضایی ایجاد شد به نظر من که دیگه حتی همه مردم، یعنی ما به اندازه همه شهدایی که توی انقلاب اسلامی در راه انقلاب اسلامی جونشون رو فدا کردن، به اندازه همه اینا ما زبان داریم الان از انقلاب اسلامی. یه جوری شده که همه مردم میتونن به قلبشون مراجعه بکنن و ببینن که باید چی کار کنن، یعنی دیگه گیر نمیافتن. این به نظرم اینم یه جور شنیدنی بود که خب بهترین نوعی شنیدن بود، یعنی یا مثلا انگار اون روایت ها و دیگه جا میخواست که مثلا حق تحقق پیدا کنه، جاش الان اینجاست، جاش الان اینجا شد. حالا من واقعا نمیدونم تو میگم مثلا تو زمان قاجار من نمیدونم احساس مردم چجور بود، یا مثلا زمان صفوی من نمیدونم احساس مردم چجور بود، میتونستن با این روایت ها همراهی بکنن یا نه. ولی به نظر من الان تو بستر انقلاب اسلامی وقت، حالا نمیخوام مزاحم وقت دونم بشم، ولی به نظر من یه حسنی که داره این فرفو مثلا اون نوع گفتگوها و شنیدن های دیگه ها که من گفتم، اونا منحصر به فرد بود، باید یکی میمد مثلا اینو بیان کنه، یا مثلا یکی میمد یه خوابی خاصی ببینه، یکی بیاد تعویلش بکنه و اینا. ولی اینجا بود دیگه اون مختص به افراد نیست دیگه، الان همه رو قشنگ در بر میگیره. اینم خیلی خوبه، یعنی یه زمانی یه جوری شده که قشنگ همه رو میتونه در بر بگیره. من احساسم نسبت به زبان انقلاب اسلامی اینه.
خوبه وقتی میخواین تئوریکش کنین، تفکری رو به میون بیارید برای تبیین این، اینجاست که ظاهرا اصالت وجود توانایی اینا داره. چیزی دیگه را که بتونیم این بابو باز کنیم این را غیر اصالت وجود نمیشه، چون میرین تو باورهای دینی که اونا که جا خودش هست، چطوری تئوریزش کنیم که بشر در نسبت با عقلانیتش هم در این نحوه حضور حاضر بشه، اینجاست که اصالت وجود کمک میکنه. بله، حرف خوبیه، حرف خوبیه.
حالا تو ادامه صحبت که گفتن، حالا بشری که خودش شاید تعین یه حضوره، ظهور یه حضوره، وقتی که میخواد تو عالمی که داریم ازش حرف میزنیم حضور پیدا کنه و به این ساحت متوجه بشه، چطور میتونه پیش بره؟ یا چطور میتونیم تصور کنیم که اون همون خانقاه و همون سلوک هایی که فقط اونجوری ما تصور میشد برامون اونجاها ممکنه پیش بیاد، همگیر و جهانی بشه؟ حالا شما یه تعبیر داشتین تو سوره زلزال صحبت میکردید که اون ازا زلزلت الارض، که این بشر دیگه خودش، همه بشر پیش خودش حاضر شده و حاضر میشه و اون موقع است که وجود بین میشه و میتونه به این ساحت هم وارد بشه. ولی از اون طرف هم ما میایم حرف از این میزنیم که سنوری هم یا کل یومن هوا فیشن، این که حالا اثری از اثار وجود به قول هایدگر باید بیاد وسط، یعنی این ارادهی در سمت اراده الهی میخواد بیاد وسط و این کار رو انجام بده. نمیدونم، این یه حیرتی انگار که شاید همچنان ما رو به حیرت وامی داره و نگه میداره توش، که بالاخره ازا زلزلت الارضی به وجود میاد، ارضی از نو پیش میاد که این بشر هم بتونه توش جور دیگری بیندیشه یا ببینه یا اصلا زندگی کنه، حضور پیدا کنه. شاید اینجاست که مثلا صدرا رو بتونیم ببینیم یا بخونیم که جسمانیت حدوث و روحانیت بقاش، اینجاست که میتونه بهمون کمک کنه یا بیاد توی صحنه و ما بگیم که با صدرا حالا میتونیم اینجوری راه بریم، با صدراست که دیگه میتونیم پیدا کنیم.
گاز سنوریه خیلی عجیبه، هر چی بریم میگه نه سنوریه. گفت باز به کی میرسیم؟ سنوریه گفت که مرحوم میگه که شاید رسیده باشی، اما حالا هم که رسیده باشی سنوریه. خیلی عجیبه اینا را. وقت ببینید چقدر بشر امروز دنباله که این مسائل را دریاب، خب دستش به یه معنا خالیه که متهم میکنن هایدگر، میگن اصلا حرفاش فلسفه نیست. خب راست میگن، آخه اینا رو که نمی سنوری همه چطوری؟ نه بازم هم. حالا بازم جلوتر، یا همی که حالا حسی بازم جلوتر. ببینین اصالت وجود عجیبش، همین که حسی بازم جلوتر. وقت ببینین با صراطی که ما تو روایت ها تو قرمت، این خیلی عجیبه. رو همین سنوری هم هم فکر کنید، ببینین هم هست هم هم سنوری هم. غیر این باشه شما نمیتونید زندگی را شیری معنی کنید. و حالا وقت ببینید بیچاره نیچه همین حرفش میگه شما چرا ما را از زندگی گرفتید؟ خیلی عصبانی است، میگه شما لاشخورا ما را از زندگی گرفتید. برای اینکه تا سنوری هم نباشید هر روز زنده و زنده تر نیستی دیگه. خب زندگی هم یعنی زنده، خب اگه واسی که دیگه زنده نیستی. خیلی خوب بلوغش یا بگو نبوغش متذکر این ام میشه که نه آقا یه چیزی بیش از این هست. خیلی هم عصبانیه، حالا نمیتونه چیزی جای قضیه بگذارد ولی میدونه اینا نیست. خیلی خوب ادبندید این که اون کتاب غروب بت‌هاش حرفش نیست که همه این بت‌ها دارن غروب میکنن و زندگی را دارن از ما میگیرن و هیچی هم امید ندارد که اینا براش کاری بکنن. حالا بره نه خوبه این سناریو هم خیلی حرف عجیبیه.
میکنم که انگار اصالت وجود یه عقلمندیه در این حضوره که به انسان همون که انگار که شاید از اون ورش بگیم که انسان این دیدنه و انسان این شنیدنه و شاید ما یک جایی الان انگار که عقل مفهومی آدم رو جایی میبره که انگار چشم و گوش ابزار برای شنیدن و دیدن میشه و انگار که اصالت خیلی فاصله میگیره از اصالت وجود. اصالت وجود دقیقا شما رو میاره سر خط این که همون که انسان خود دیدنه و شما یه مجالی برای حضور میده برای اون دیدنه برای اون شنیدنه. انگار اینجا بحث همون که انقلاب اسلامی بنیادیه برای یا بگیم ذاتیه که در خودش این دیدن و شنیدن رو برای انسان میاره، انگار اینجا معنی میشه که شما توی اینجا یک هویتی پیدا میکنیم. نمیدونم با اصالت وجود چطور میشه از این هویت حرف زد که انگار که شاید بشه گفت اصالت هویت، انگار شما جایی قرار میگیری که حالا دیگه میتونی ببینی میتونی بشنوی در جهانی که شاید بگیم اینقدر مفهوم پردازی شما رو برده به ساحتهای دیگه که این شنیدن و کر و کوری رو حاصل کرده تا دیدن و شنیدن و یه جورایی فکر میکنم باز کردن چشم و گوش و این چیزا میشه.
چیزی که شدیدن هم نیا بشری که آخر زمان شد به این وسعت، اگه وجودش شنیدن و گفتن نباشد، حالا جای دیگه باید با هم صحبت کنیم، یعنی واقعا این که شنیدن و گفتن باید اگزیستانس بشر بشه، وگرنه طاقت نمیاره با اون کتوله بودن خودش را بپذیره. این هم عجیبه که باید یه نوع شنیدن و گفتنی بمیان بیاد که وجوده. وقت نتیجهشی میشه، حالا در جای خودش امیرالمومنین علیه السلام جز اینن که تمام وجودشون این گفتن است. این گفت، حالا اونا مثلا اونم جا خودش بحث داره که قرآنم تمام وجود پیامبر در بر میگیرد و گفتن میشه، اما حالا اونا میگم که به نور وحی الهی، اما برای امیرالمومنین این گفتن آخه چه گفتنیه که، یعنی امیرالمومنین همین گفتن ها بودی که تماما گفتن است. خب این نهج البلاغه یه چیزایی نیست که کسی بشه فکر کنه و بگه، بعدم اگه کسی بخواد فکر کنه چیزی ازش نمیفهمه، گویا فقط یه افقی را جلو آدم میگشاید که فقط حیرت پیش میاد، حیرت بزرگی پیش میاد تو نهج البلاغه، به خصوص اونجا که حضرت گفت توحیدی دارن، میخوان توحیدی را با ما در میان بذارن. همینطوره. بله خب شما یا جنبندی بکنید، میخواید یه جنبندی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حالا من در این حد خوندم، یعنی یه جمله ای از هولدرلین خوندم، اونم اینه که یه جا حالا به نقل از هایدگر که روش خیلی تاکید داره، میگه هولدرلین خیلی تاکید داشت در این که گفتگویی که ما هستیم، یعنی یکی ما انگار خب بیشتر دنبال مفاهمه هستیم تا اینکه برگردیم به اون چیزی که بودیم، یعنی احساس بکنیم گفتگو کردن یه نحو از مفاهمه است که باید مثلا توش یه انتقال فهمی صورت بگیره یا با پایبندی بر یه سری اشتراکات و اعتقاداتی صورت بگیره، در صورتی که انگار مسئله خود گفتگوه، نه اینکه حالا چه موضوعی اون وسط هست. ما هر وقت که بتونیم تو اون نقطه حاضر بشیم انگار خودمون رو پیدا کردیم. حالا به نظر من ما یه جورایی با یه فاصله ای از خودمون به سر میبریم، یعنی شاید شرط این نوع از گفتگو یک نحوه مراجعه به خوده، یعنی ما هر وقت بتونیم دوباره به اون خودی که داریم برگردیم و اونو بیابیمش، اون وقت میتونیم با همه صحبت کنیم. یعنی این نیست که فرض کنیم حالا باید اول همه رو تحلیل کنیم و اونا رو مثلا با یه سری تحلیل ها با مردم صحبت کنیم. خب ببینید حالا این بحث شاید یه ذره برمیگرده به این که شاید تصور ما از گفتگو یه نوع جمعه دیگه، یعنی باید بین یه سری چیزای جمعی شکل بگیره تا گفتگو پیش بیاد. خب ببینید من میگم خب این نوع جمع انگار که مسئله ماست، یعنی ما هر جا میریم امروز یه سری تناقضایی میبینیم دیگه، یعنی خب شما مثلا نگاه کنید خود شهید آوینی انگار قبل از انقلاب یه حال دیگه ای داشته و بعد از انقلاب خب یه جور دیگه هست، انگار که خب شهید آبینی قبل از انقلاب میخواسته یه نسبتی با دنیای جدید برقرار کنه و خب این نمیشده، یعنی تو غرب زده با غرب زدگی این نسبت برقرار نمیشه و خب ولی بعد از انقلاب نه اینکه بخواد اون نسبت رو نفی یا انکارش کنه، بلکه با امام خمینی انگار که میتونه یه بار دیگه اون نسبت رو پیداش کنه. ببینید خب شهید آبینی در مورد هیچ کاک نوشته دیگه، یعنی شاید حالا نه یه نوشته معمولی، شاید بگیم که این نوشته ای که بالاترین نوشته است در مورد هیچ کاک، یعنی شاید بهتر از شهید آبینی کسی نتونست تا حالا هیچ کاک رو بگه. خب این یعنی چی؟ این چجوری محقق شده؟ من میگم که این انگار شهید آبینی اون تمنایی که ما هممون نسبت به غرب داریم و تو انتظار پیداش کرده، نه اینکه بخواد مثلا اون تمنا رو نفیش کنه، نه رفته یه جا دیگه و به انتظار نشسته، اونجاست که دوباره تونسته خودش رو پیدا کنه و با همه سخن بگه، یعنی اونجاست که گفتگو پیدا میشه، جایی که ما هممون هستیم و تا وقتی که تو اون تمنا به سر ببریم دوچار دوگانگی ها میشیم و نمیتونیم اون گفتگو رو رقم بزنیم، ولی وقتی که دوباره بیایم توی انتظار و توی نسبت با خودمون باشیم و اون انتظار بیابیمش، اون وقت میتونیم با همه صحبت کنیم و مثلا وقتی که سخن میگیم انگار همه اونجا هستن، مثل شخصیت حاج قاسم دوباره که مثلا یه جایی رفته که همه هستن، یعنی انگار خودش یه جایی برده که همه مردم باشه هستن، این نیست که مثلا یه جور دوگانگی درش باشه. ببخشید،
گفتگویی از آغاز، خود آوینی اینو خوب فهمیده که آغاز پیش اومده است و دارد قصه این آغاز را به گفت میشه. به قول شما وقتی که همه با هم در این گفتگو حاضر میشیم، رو اینم میتونی فکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.